ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور بر تغییر و اصلاح نواقص فرهنگی با راهبرد نرم و مقتضیات زمانه و به دور از رفتارهای اداری تاکید کرد. آقای عارف گفت فرهنگ با شعار و رفتار اداری به جایی نمی رسد. معاون اول رئیس جمهور افزود انقلاب ما انقلاب فرهنگی است و به مهندسی فرهنگی جامع و کامل نیاز دارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در تشریح مصوبه‌های نشست گفت کار ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و جهتگیری برای طرح‌های مهم با پیوست فرهنگی و اجتماعی است. آقای خسروپناه:
یک آیین‌نامه نوشته شد، نقد و نظر شد و قرار بر این شد که ما در دبیرخانه ستاد نقشه مهندسی فرهنگی سیاست‌های کاربردی و شاخص‌ها را مشخص کنیم. این سیاست‌ها و شاخص‌ها مجدد در جلسه بیاد به تصویب برسه و بعد به سازمان برنامه بودجه داده بشه که هر طرح کلانی که تعریف اون طرح کلان و مصادیق طرح کلان هم توسط در واقع سازمان برنامه بودجه ارائه خواهد شد، این شاخص‌ها رو با طرح رو با شاخص‌ها ارزیابی کنن. اگر شاخص‌ها رو دارا بود طرح تصویب بشه.
رقابت 521 هزار داوطلب در آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1404. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه همه تمهیدهای لازم برای برگزاری آزمونی با کیفیت اندیشیده شده از شرکت بیش از 173 هزار نفر در آزمون دکترای امسال خبر داد. آقای محمدی در رابطه با فرایند برگزاری آزمونهای سراسری نیز گفت تلاش کردیم حوزه‌های آزمونی مطلوب و مناسب را در اختیار داوطلبان قرار دهیم.
برنامه‌ریزی آزمون‌های در واقع سراسری با توجه به اینکه سازمان در طول سال ده‌ها آزمون در مقیاس کشوری برگزار می‌کنه، خب برنامه‌ریزی زمان این آزمون‌ها کاملاً به هم وابسته است و برای اینکه ما یک آزمون رو به مرحله اجرا برسونیم حداقل 3 تا 4 ماه زمان نیاز داریم. بنابراین عملاً جابجایی آزمون واقعاً امکان پذیر نیست. خب این برنامه‌ریزی از قبل انجام شده، همونطوری که خدمت شما عرض کردم ما اواخر سال 402 اطلاع رسانی لازم رو انجام دادیم، در 403 بحث ثبت نام رو داشتیم. بنابراین عملا امکان در واقع تغییر زمان آزمون وجود نداشته. ضمن این که ما در سازمان سنجش یک دستورالعملی رو برای حوزه سازی داریم، یعنی بایستی مثلا در طول یک نیم روز به عنوان مثال در مقطع کارشناسی یا مقطع دکترا ما باید به 500 نفر متقاضی برسیم، ضمن این که بایستی بتونیم امنیت حوزه برگزاری رو هم تامین کنیم.
آزمون کارشناسی ارشد و دکترای سال 1404 فردا و پس فردا برگزار می شود. منوچهر والیزاده درگذشت. منوچهر والیزاده متولد 4 تیر 1319، مدیر دوبلاژ، دوبلور، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، مجری و گوینده رادیو بود که ظهر امروز به علت مشکلات تنفسی و ریوی در 84 سالگی درگذشت. مرحوم والیزاده بیشتر به علت صدا پیشگی به جای شخصیت کارتونی لوک خوششانس و مایکل اسکافیلد در مجموعه تلویزیونی فرار از زندان شناخته می شود. همکاری با برنامه صبح جمعه با شما در رادیو هم از جمله فعالیت های مهم این هنرمند به شمار می رود. نخستین دوره جشنواره راه امین امروز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. هدف از برپای این جشنواره پاسخی به مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه تربیت و رشد دانش آموزان است.
جشنواره‌ای به نام راه امین، جشنواره‌ای که نشان دهنده مسیری جدید است برای دانش آموزان. آقای کریمی، معاون تربیت سیاسی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش:
راه امین یک جشنواره بین‌المللی فرهنگ هنری است که دانش آموزان به تولید محتوا می‌پردازند در موضوعات متنوع.
امسال محور اصلی جشنواره راه امین موضوع مقاومت است. آقای پورسانی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:
امسال در 13 آبان آقا فرمودن دانش آموزان ما با دانش آموزان سراسر عالم ارتباط بگیرن و یک جبهه واحد در برابر ظلم عالم یعنی اسرائیل تشکیل بدن.
در این جشنواره دانش آموزانی از ملیت‌های دیگر نیز حضور داشتند. آقای آتسوکان، دانش آموزی از کشور نیجریه:
هدفم از اومدن به اینجا اینه که دست در دست هم بدیم و این پیام جهان مقاومت رو به همه دنیا برسونیم.
همچنین در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از فعالیت دانش آموزان برپا شده بود.
دانش آموزان مقاطع مختلف در این نمایشگاه به شکل‌های مختلفی مثل خواندن سرود و کشیدن نقاشی حمایت خودشون رو از کودکان و نوجوانان فلسطینی و لبنانی اعلام می‌کنن.
خواستم صحنه از مقاومت رو به تصویر بکشم که در پایان این مقاومت‌ها با ظهور آقای امام زمان تمام این ظلم‌ها، تمام این کشتار افراد بیگناه به پایان میرسه.
حالا بشنویم نظر دانش آموزانی که از این نمایشگاه بازدید کرده بودند.
این نمایشگاه برای من خیلی مفید بود. اومدم ببینم بچه فلسطینی چه مشکلاتی دارن.
قرار است اختتامیه نخستین جشنواره راه امین 13 آبان ماه سال آینده برگزار شود. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره پیش‌فروش قطره چکانی بلیط‌های نوروزی اتوبوس گفت مسافرین نگران نباشند و فروش‌ها به تدریج توسط شرکت‌ها و پایگاه‌های عرضه بلیط کامل خواهد شد. باقر جوان افسود برای 3 روز قبل از تعطیلات نوروز هم علاوه بر این پیش‌فروش‌ها سرویس‌های ویژه و فوق‌العاده در نظر گرفته شده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 12889 واحدی معادل 0.47% به 2,732,228 واحد رسید. شاخص هموزن نیز با افزایش 1268 واحد معادل 0.15% در محدوده 833,659 واحد قرار گرفت. دوستان عزیز، به لحظات اذان مغرب به افق تهران نزدیک می شیم. بعد از اذان با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله يا حنان. با آرزوی دلهای آرام از یاد خدا برای شما عزیزان دعوت میکنم با ادامه خبرها از رادیو نمایش همراه باشید. آغاز سومین جشنواره فیلم ایران در مالزی. در این جشنواره که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، شخصیت‌های فرهنگی هنری، نمایندگان رسانه‌ها، مدیران شرکت‌های مطرح فیلمسازی مالزی و برخی دیپلمات‌های خارجی حضور داشتند.
مردم، شخصیت‌های فرهنگی هنری، دیپلمات‌های خارجی و نمایندگان شرکت‌های مطرح فیلمسازی مالزی از آغاز سومین جشنواره فیلم ایران در کوالالامپور استقبال کردند. عظمی مطلب، رئیس سازمان فینانس بزرگترین شرکت فیلمسازی مالزی:
ایران در حوزه هنر سینما با وجود استعدادهای درخشان در مقایسه با دیگر کشورهای آسیایی حرکتهای روبه جلو و پیشرفته‌ای را تجربه کرده. بیان روایی مطلوب، پرداخت مناسب شخصیتها و تمرکز بر نهاد خانواده از جمله ارزش‌هایی که در بیشتر فیلم‌های ایرانی می‌بینیم.
دانشجوی ایرانی مقیم مالزی:
مالایی ها خیلی علاقه دارن به فیلم های ایرانی و استقبال میکنن از دیدن فیلم های ایرانی.
نمایش فیلم خانوادگی در آغوش درخت به کارگردانی آقای خواجه پاشا در مراسم رسمی آغاز جشنواره سوم مورد توجه رسانه های مالزی قرار گرفت. حبیب رضا ارزانی، رایزن فرهنگی کشورمان:
میزبان آقای خواجه پاشا هستیم. با سازمان سینمایی اینجا ملاقات داشتیم، با معاون وزیر و با برخی از شرکت‌های خصوصی داریم تلاش می‌کنیم که ارتباط بیشتری بین سینمای ایران و سینمای مالزی برقرار بشه.
خواجه پاشا، کارگردان فیلم در آغوش درخت:
قطعاً برای سینمای ما این بازار خیلی بهتر از سایر کشورهاست. به دلیل اینکه ما یک سری تعاملات داریم، یک سری فرهنگ‌های مشترک داریم در این کشورها. می‌توانیم حتی با ژانرهای دیگر به جز ملودرام‌های اجتماعی هم وارد سینمای جنوب شرقی آسیا بشیم.
دکتر کامیل، رئیس مرکز توسعه فیلم مالزی:
بین سینمای ایران و مالزی شباهت‌های زیادی در حوزه توجه به کانون خانواده، ازدواج و نوع زاویه نگاه به دنیا وجود داره. سینمایی که ستاره محور نیست، بلکه داستان محوره و شما مرتب چهره‌های جدید با بازی موفق رو می‌بینید. ما آمادگی داریم در همکاری با فیلمسازان مطرح سینمای ایران به‌زودی شاهد تولید محصولات مشترک سینمایی باشیم.
فیلم‌های معطر، خداحافظ دختر شیرازی، کاپیتان، در آغوش درخت و پویا نمایی پسر دلفینی در سومین جشنواره فیلم ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مهمان پرده نقره‌ای سینماهای مالزی.
پرده سینماهای شهرهای کوالالامپور، پینانگ و جوهور مالزی تا پنجم اسفند ما میزبان 5 فیلم سینمای کشورمونه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
آیین اختتامیه جشنواره شعر فجر فردا با تجلیل از خوبان پارسیگو و پیشکسوتان ادبی در شیراز برگزار می شود.
جشنواره شعر فجر کتاب‌های منتشر شده یک سال گذشته را بررسی کرده و با ایجاد محافل استانی شعر در بندرعباس، یزد، گلستان و زاهدان سعی داشته استعدادهای ادبی سراسر کشور را شناسایی کنه. آقای قاسم بای، شاعر:
با این همه دل که می کشی سمت خودت، ماندیم زمین جاذبه دارد یا تو؟
جشنواره یکی از استادان دانشگاه برای داوری آثارش استفاده کرده و نامزدهای خودش رو در بخش‌های شعر کلاسیک، شعر نو، شعر محاوره و درباره شعر انتخاب کرده. خانم فریبا یوسفی، دبیر 19مین جشنواره شعر فجر:
هیئت علمی همچنین از استانهای مختلف هم یعنی لحاظ شده بود که استانهای مختلف هم در نظر گرفته بشن.
جشنواره امسال تفاوت‌هایی هم با دوره‌های قبلی به همراه داره. برگزاری مراسم اختتامیه در شیراز با هدف تمرکز زدائی. آقای ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران:
ما تلاش ما اینه که با همکاری و همراهی ادارات کل استان‌ها بتونیم خیلی از برنامه‌هامون ان شاءالله اختتامیه در شهرستان‌ها برگزار کنیم.
با توجه به بخش بین‌الملل با تاکید بر بهترین ترجمه های شعری، آقای حامد محقق، معاون شعر و ادبیات خانه کتاب و ادبیات ایران:
سه مهمان خارجی رو از قزاقستان و تاجیکستان به صورت ویژه داریم.
بانوان در این دوره جشنواره سهم ویژه‌ای دارند. خانم عاطفه جوشغانیان، شاعر:
ای رود که اندیشه دریا داری، باید بروی زلال تر برگردی.
جشنواره‌ای که با برگزاری بخش آموزشی با عنوان کلک خیال رونق شعر فارسی رو در دستور کار خود داره تا در بقیه ایام سال هم اشعار فارسی با کیفیت به دنیای کتاب‌ها راه پیدا کنند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:22 است. شب خوش و خدا نگهدار.
با خسته نباشید به همکاران خوبم در بخش خبری رادیو نمایش. رادیو نمایش رو روی موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز شنونده هستید. بسیار سپاس از اینکه رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که تا ساعت 22 همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اما دوستان، امروز چهارشنبه است و طبق معمول هر روز، البته از شنبه تا چهارشنبه، برنامه زنده استودیو 8 تقدیم به شما بزرگواران میشه. امروز هم دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید به مدت 105 دقیقه.
ارادتمند جانی دالر.
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
تنها صدا، 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 تنها صداست که میمونه.
ساعت 6 بعد از ظهر.
اینجا تهران است، صدای ایران. استودیو 8.
فکر تو عایق سرمای من است. فکر کردم به صمیمیت تو گرم شدم. خنده کن، خنده کن که با خنده تو زندگی از ته دل می‌خندد. جان، به نام خدایی که مهربونیاش حد نداره، سلام میکنم به همه شما مردم نازنین ایران. من مهراز مهربان هستم. دیدین تا چشم هم زدیم سال به پایان رسید. رسیدیم به ماه پایانی سال، اسفند دوست داشتنی. اصلا اسفند که از راه میرسه حال هوای شهر هم عوض میشه، اصلا شیشه ها برق میزنه، موسیقی زندگی تندتر میشه. میشه بین این همه دویدنا کمی هم قشنگی های اسفند رو وایسیم تماشا کنیم. سلام به همه شما استدیو هشتیا که عاشق همه قشنگی هایی. ماه همه شما دوستان جان، امیدوارم که همگی با دل خوش اولین روز آخرین ماه سال رو گذرونده باشید. بین این بروبیاها الهی که این روزها دلتون از شادی قنج بزنه، یعنی همچنین به ما پیامک بدین، بگین ما خیلی شادیم، ما خیلی خوشحالیم، فلان اتفاق خوب برامون افتاد، چیزی که منتظرش بودم رخ داد. الهی که امشب فقط از این حرف ازتون بشنم. حالا من دارم تون تون صحبت میکنم، ولی شما کجا با این عجله؟ دوست من آروم یه نفس عمیق بکش، قرار اسفند و قدم زنون با هم بگذرونیم. آروم آروم. و باورتون نمیشه که چقدر این همراهی شما برای همه ما استدیو هشتی ها مهمه، برای من که کوچیک شما هستم، برای تهیه کننده محترم آقای موسوی نژاد که در سکان تهیه هستن، ابورضا استاد بزرگوارمون آقای محتشمی صدا بردار خوب ما، پویا رضایی نیروی جوان همچی تازه نفس خوش هماهنگی، هممون میبالیم به اینکه شنونده هایی مثل شما داریم. ولی تا الان نگفتیم که این از کجا؟ 30,075 بگیم دیگه. شاید برگردیم بگیم که خب بابا این سوال پیامکی رو اعلام کنید بعد ما پیامک میدیم. نه این خبره نیست، اول شما بگین که این از کجا، منم بهتون میگم که امشب قراره راجع به چه چیزی با هم صحبت کنیم و ازتون سوال بپرسیم. اصلا بذارید از همین حالا شروع کنم. تا حالا شده خونوادگی بشینید یه نمایش تخت حوزی رو تماشا کنید بعد قاه قاه از ته دل بخندید؟ یعنی اصلا آخرین بار کی یه نمایش تخت حوزی دیدید لذت بردید؟ من بخوام به خاطرات خودم رجوع کنم، با سن و سال اندکی که دارم حقیقتا خیلی خاطره شفافی ندارم توی ذهنم. دیگه فکر کنم با این مقدمه چینی که برای ماه اسفند کردم و با این احوالاتی که از نمایش تخت حوزی گفتم شاید حد زده باشید که امروز میخواییم راجع به چی با هم صحبت کنیم. اون هم در مورد شخصیت محبوب نمایش های روحوزیه و این شخصیت بامزه کسی نیست جز سیاه. چرا که اتفاقا توی همین روزای سال، حالا شاید توی یکی دو روزه نه، مثلا شاید از یه هفته دیگه، حتی تو خیابونا هم سر و کله این شخصیت محبوب پیدا میشه با صورت سیاه، لباس قرمز، یه دایره زنگی کوچیک که شروع به خوندن میکنه و حال دلتو خوب میکنه. و اما سوال امشب ما از همه شما شنونده های عزیز و دوست داشتنیمون همینه، در مورد نقش سیاه که به نظر شما بهمون بگید بهترین بازیگر نقش سیاه در تاریخ نمایش های تخت حوزی ایران کی بوده؟ 30,075-33-91-41-42 اگه بلدید یه بخشیشم اجرا کنید زنگ بزنید این کارو بکنید. مهمان ویژه‌ای داریم در همین حوزه و اتفاقی که با شما صحبت کردیم، از بازیگران خوب نقش سیاه و هنرمند نمایش‌های ایرانی، اولین فارغ التحصیل نقش سیاه از کانون نمایش‌های سنتی آیینی بعد از انقلاب و دارای مدرک درجه دو هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. و اما حالا درود بر شما جناب آقای داوود داداشی، خوش آمدین به استودیو 8.
سلام از ادب خدمت شما عزیزانی که اونجا هستن و شنونده های برنامه شما، خوشحالم که تماس گرفتیم و دارم در خدمتتون هستم. این هم بگم خدمتتون، شما فرمودین درجه دو، من امسال مستخر شدم درجه یک، همون دکترای تا.
به به، درود بر شما، جای بسی خوشحالیه برای مخاطبای شما و این افتخار بسیار بزرگی، خوشحالمون کردید از همین ابتدای گفتگو. ازتونم تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین جناب آقای داداشی. بریم یه سری بزنیم به سیر تاریخی نمایش روحوزی و سیاه با دانش شما، یه تعریفی برامون داشته باشین از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. البته این هم خدمتتون عرض کردم که جسارت نباشه همین امسال به این درجه یک هنری رو به من دادن و که فرمودین اولین هنرجوی فارغ التحصیل نقش سیاه که درسته
بله.
و اولین سیاه بازی که درجه دکترا رو گرفت این افتخار من به یده گرفتن که امسال آره از زن خدمت شما. خب من که دوستان الان اونایی که نمیدونن داود دوبشی هستم، نزدیک 40 ساله دارم کار تخت‌دوزی تا افت سیاه بازی انجام میدم
بله.
و این افتخار دارم که حالا به غیر از اون نشان درجه یکی نه چند تا دیپلم افتخار از جشنواره ها از دست بزرگان سوسو ولی نصیریان شاه آرزوی سلامتی دارم براشون
و
خیلی های دیگه گرفتم و از من بچگی عاشق این کار بودم. من یادم میاد چون من خودم کارم از تغذیه خونی شروع کردم، من تغذیه میخوندم
بله.
تو تغذیه من اتفاقا چون بچه بودم نقش تفلان و مسلم و از قاسمین ها رو میخوندم، بعد اومدیم تهران همین تغذیه رو که ادامه میدادم تغذیه مسلم که به هر حال اجرا بشه چند نقش کمیک داره که اونم رو به من داد معین البکای اون موقع البته
بله.
یعنی کارگردان
بله بله.
تغذیه رو معین البکا میگن
بله بله.
بعدشون گفتش که این نقش بلال و معقل شما بازی کن، گفتم نه آقا من به قول معروف الان کلی مردم گریوندن چون هم صدای خوبی داشتم چون بچه سال بودم بچه خوبی میشدم بله هم این که گفتم که نه من نمیتونم نقش کمیکو نه تو میتونی. این دوتا نقش ما اجرا کردیم اونجا به هر حال آقای دکتر فتحعلی بگی هم تشریف داشتن اون موقع مدیر کل ارشاد زنجان بودن
بله.
بعدشون کار من دید اومد تو همون صورت خونه به قول بختری رفکن و گفتش که شما کار تاعت کردی، گفتم نه آقا، گفتش که بچه جیری تونستی تو یک فضای تزدیه هم مردم رو بگیرید هم بخندید
عجب
یعنی ذاتی بود فلان بساس موقعیشون کشف کرد گفتش که شما باید بیایی تهران. من اومدم تالار مهراب زیر نظر بزرگان اونجا دوره بله آکادمیش دیدم که الان ببخشید هر کی میاد به قول گفتنی میگن لباس قرمز بپوشه صورتش سیاه کنه، سیاه نیست سیاه باید دوره آکادمی این کارو بکنه سیاه شخصیتیست که شغل تخصصیه هر کی استاد سعدی افشار من افتخار می داشتم که مرحوم سعدی افشار خب اون موقع لاله‌زار بازی می‌کردن من می‌رفتم کارایشونو می‌دیدم.
خودتون شاگرد آقای سعدی افشار هم بودین؟
با افتخار بله من در کنارش کار می‌کردم بعد یاد می‌گرفتم اون تکنیکایی که کار می‌کنه اون عناصر کمدی که به کار می‌بره بعد من نگاه می‌کردم دیدم چیکار می‌کنه که این مردم اینجوری می‌خندن چیکار می‌کنه حرکت می‌کرد مردم می‌خندیدن بعد دیدم نه این حرکت یه پشتوانه قبلی داره همینجوری نیست
یه تخصصی پشتشه
بله تخصصه ده. به هر حال ارگان کار نیکو کردن از پر کردن از خود خدا
بله.
روز من میگم من 60 سال باز همون صدای خودش قشنگ گفت من 60 سال مردم ایران رو خندوندم آخه آی داداشی حالا که میخوایی لباس من رو پشت صورت بیان کنی یادت بمونه ها باید بلد باشی و این لحظه قشنگ به من میگفت که ما هم اون موقع تالار مهراب اجرا میکرد میدیدم بعد تو لاله‌زار میرفتم کارش میدیدم کار مرحوم سید حسین یوسفی رو میدیدم اونو تا دهقان اون موقع تو لاله‌زار بودن تا نفس استاد سعدی افشار بود تا پاس استاد مرحوم رضا عربزاده و مصطفی از سیاه‌بازای قدیمی هر حال دیگه علاقه من بودیم و رفتیم از اینو گفتم که بیوگرافی یعنی از اون
خیلی خوب